أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. چون بحثمون خیلی خیلی بحث مهمیه، میخوام با یه توجه شما تو این بحث برین جلو، دوباره موضوع بحث رو یه نگاهی بکنیم. موضوع اصلی بحثمون، ما در عرضم به حضورتون که مسئله خودمون، مسئله 53 عربه که جزو مسئله بسیار بسیار مبتلا به عربه است، تمام اینه که به شما رجوع میکنن بعدن یا حالا برای اینکه خمسشون رو محاسبه کنن، بحث ارتفاع قیمت رو دارن. سال پیش یه جوری اومده اموالشو خمسشو داده، الان قیمتش بالا رفته. این ارتفاع قیمت رو من اون صورت کلیشو میگم که بعد دوباره قاطی نشه، تا جمع‌بندی بکنم و بحثو تمومش بخوام بکنم، ولو شما خیلی دوباره مراجعه بکنی. موضوع بحث ما هم، موضوع اولیش چیزیه که خمس داده شده یا خمسش چیه، خمس بهش نمیگرفته مثل ارث. حالا موارد دیگه کنار ارث میذاریم، اما اینو موضوع بحث از دستمون در نره. موضوع بحث این بوده، ولیکن کسی که از اول تا حالا خمس نداده ارتفاع قیمت پیدا کرده، اینو به عنوان مسئله اولا آوردیم، چون دیگر آدم بعضی آورده بودن، مثل آقای خویی آورده بودن، کسی که تا حالا خمس نداده، بله اون مسلم این بعد مالشو به همین قیمت فعلی خمسشو بده، ارتفاع قیمتشو دیگه نمیخواد حساب بکنی. ارتفاع قیمت مال اون کسیه که وقتی میاد برای محاسبه خمس پیش شما، میگه سال پیش من خمسم رو دادم، یه چند سال پیش یه بار خمسم رو حساب کردم. اما خیلی از کسایی که مراجعه میکنن تا بال تو عمرشون خمس ندادن، میخواد بره حج برای اولین بار و چه بسا برای آخرین بارشی که داره میاد خمس میده. بعضیشون همینجورن، وقتی که میان حج اولین بار و آخرین بارشونه که میخوان بیان خمس بدن. تا میاد به شما مراجعه میکنه اموالش حالا خمس داده نشده، این مسئله اوله که اینجا نوشتیم. اما عبارت صاحب عربه مسئله دومی است، یعنی قبلا خمسش رو داده، حالا میخواد ارتفاع قیمتش رو حساب بکنه، یا اینکه اصلا خمس بهش نمیگرفته، مالش ارثی بوده یا هبه بوده، توضیحی که بعد خدمتتون عرض میکنم. این فرض دوم که ارتفاع قیمت ما خمسه، و مسئله دوم ارتفاع قیمت ما خمسه و اما لا خمسفی، سه تا مطلب داره. این سه تا مطلب رو طبق چینش صاحب عربه ما رفتیم جلو. یکی این که لم یقصد التجار و لم یبعه، قصد تجارت ندارد، نفروختشم، به کسی هم نفروخته. در این مورد چند نظریه ذکر کردیم. نظریه اول گفتیم خمس ندارد، خیلی از اعازم همین نظریه اولو گفتن، ما هم همین نظریه رو قبول کردیم، گفتیم خمس ندارد. نظر دومی بود که بعضی غالب وجوب خمس بودن، نظر سومی بود که بعضی ها احتیاط یا توقف داشتن. کاری با اون دوتا نظر دیگه نداریم. در مطلب اول میگیم خمس ندارد، خمسشو داده یا خمس نمیگرفته، الان ارتفاع قیمت پیدا کرده، هنوزم نفروختتش. مطلب دوم قصد تجارت نداشته، ارتفاع قیمت همین مورد پیدا کرده اما فروختتش. تا فروختتش میشه مطلب دوم. صفحه 430 نظریه اول وجوب خمسه. ما این نظریه رو گفتیم، فعلا تو ذهنتون باشه، تفصیل بعد توش بدیم. نظریه دوم عدم وجوب خمسه. اینا هر کدوم یه سری از اعازم قائلنا وجوب خمس و علامه هلی، محقق نراقی، شیخ انصاری و صاحب عربه، اینا قائل به وجوب خمس مطلقا. نظریه دوم عدم وجوب خمس، من سال آقای بروجردی بعض الاعازم، اینم از نظریه دوم. ما رسیدیم به نظریه سوم، یه تفصیلی بود گفتیم ما این نظریه سوم قبول داریم. تملکش به معاوضه است فیخمس، اگر تملکش به معاوضه نیست فلا. ظاهرا ما این نظریه رو خوندیم یا نخوندیم؟ اینجا رو نخوندیم، از اینجا نخوندیم. من عبارت رو میخونم بعد میرسیم به نظریه چهارم که مال آقای حکیمه. این نظریه رو بعضی ها فکر میکنن نظریه آقای خوییه از ابتدا، این نظریه آقای حکیم بوده، اما آقای حکیم دو تا تفصیل تو دلش داده، این یا الان بعد میخونیم متوجه میشین. نظریه های حکیم ما نظریه چهارم قرار دادیم، با اینکه این نظریه مأخوذ از نظریه های حکیمه، آقای حکیم دوتا تفصیل داده بود، آقای خویی یه تفصیلش رو قبول کرد، اون تفصیل دومیه که تفصیل در ضمن تفصیل بود اونو قبول نکرد. اصلش مال آقای حکیمه، اصلش دوتا ابتکار داشته آقای حکیم. ابتکار اولش آقای خویی قبول کرده آورده، و بعد آقای خویی هم این اعلامی که هستن مثل آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای وحید، اینا همه قبول کردن حرف آقای خویی. حالا بعضی هم صاحب وحید احتیاط کردن، اونی که فتوا میدن به همین حرف. این همش این تفصیل اصلش از آقای حکیمه. اما آقای حکیم اون تفصیل دومی هم تو ضمن بحث داد، اونو بعد عرض میکنیم، ما هم قبول نداریم، حالا بعد میرسیمش. این نظریه سوم میخوام از روش بخونم، ولی توضیحشو دادم خدمتتون. تو ضمن نظریه اول و نظریه دوم گفتم آقا بعد تفصیل داد، نبیاد مثل این اعلام مطلقاً توی جایی که فروخت خمسشو داده یا خمس نمیگرفته ارتفاع قیمت پیدا کرد، تا فروخت میگن آقا خمس داره. مطلق نگید خمس داره، مطلق هم نگید خمس نداره. فرق بذارید بین جایی که معاوضه بوده یا جایی که نه با معاوضه به دست نیورده. مثالی که دیروز زدم دیگه، درسته درس دیروز بود به نظر، گفتم یه وقت شما با 20 سکه یا با 1,000,000,000 تومان پول شما اومدی این جنس رو خریدی، بعد دوباره فروختی، دوباره این پولو کردی همون جنس خودت. وقتی که به داراییات نگاه میکنی میگه خب 10 سکه داشتم مخمسش کردم باهاش این جنس رو خریدم، دوباره فروختم، حالی که فروختم میدم 50 سکه دارم. خب این 40 تایی که اضافه شده رو سر سال خمسشو بدید. این نظری که میگیم اینو، چرا اینو میگیم؟ شما با سکه رفتی اینو خریدی، حالا پولت هم تبدیل کردی به سکه، درست؟ وقتی که نگاه میکنی میبینی سکه ها رو 10 تاشو آخر سال بعد مخمس میکردی، حالا رفتی باز چیز خریدی اونو مخمس کردی، دوباره تبدیل کردی پولتو به سکه، 40 تا سکه اضافه آوردی. یا مثلا 1,000,000,000 که رفتی باش خریدی بعد فروختی، حالا 5,000,000,000 میبینی پول داری، این 4,000,000,000 خمس داره. این نظر ما. اونایی که میگفتن خمس داره مطلق گفته بودن، حواسشون به این مثال بود. اما حالا رفتیم تو مثال دوم، جایی که معاوضه نیست توش، مثل ارث. شما که اصلا 1,000,000,000 پول یا 20 سکه نداشتی، شما از اول این زمینه بهت برسیده، قبل زمین سابقه 20 سکه و 1,000,000,000 پول تو حساب بانکیتون نبوده که کسی بیاد بگه آقا این 20 سکه یا 1,000,000,000 خمس میگیره، شما بری باش خریدی انجام بدی. اصلا از اول این زمینه اومده تو ملک شما از ارث یا هبه، با توضیحی که بعدا خدمتتون عرض میکنم تو زمین کلام های خویی. اینجا دیگه شما نمیتونی بیای بگی که من قبلا 10 تا مخمس داشتم، حالا 50 تا دونه است، 40 تا شده این مخمسه، برو خمسشو بده. اینجا دیگه این حرف رو نمیتونی بزنی. اینجا یه چیزی به اسم شما رسیده، قیمتش 1,000 برابر هم که بشه. الان خیلیشون میگن 1,000، بعضیشون میگن 10,000 برابر. تعجب نکنید من اینجوری میگم، الکی نمیگم. یادتون همین آقای سیدی اینجا چند بار براتون گفتم، این بنده خدا که اینجا میشه میگه من یه خط تلفن خریدم 80 تومن، یکی گفت بیا این زمینم بخر 70 تومن، حالا تو همون زمینه نشسته 70 تومن، وقت مو خط تلفنم شده 50 تومن، زمینش شده بود 700 میلیون اون موقع، الان 2,000,000,000ه. ببین موقعی که شده بود 700 میشه چقدر؟ میشه 10,000 برابر. 70 خریده بود میشه شده بود 700، 10,000 برابر تو طول 20 خورده ای سال. ببینید گاهی وقتا 10 برابر، یعنی زمین رو خریدی الان توش نشسته، زمین رو خریدی الان 10,000 برابر شده. رقم عادی نیست، رقم عادی نیست، 10,000 برابر الان شده 40,000 برابر به پول فعلی شده 40,000 برابر. همینجوری یه خط تلفن خریدی، زمینم که گفت ارزون تر از یه خط تلفن بگه، الان خط تلفن رو اون موقع 50 تومن بود الان با 200 تومن براتون میکشه. ببینین اینکه میگم ارتفاع قیمت، مسئله الان برای خیلی از مردم مورد ابتلاعه، این مسئلهش برای خیلی مورد ابتلاعه. به ارث رسید، خیلی اینا که زمین به ارثش براشون رسیده قیمتی نداشته، 50 تومن 70 تومن 100 تومن زمین بهشون به ارث رسیده، الان 3 میلیارده، الان 4 میلیارده. قیمتای عادی که دارم الان عرض می‌کنم، بعضیش 10,000 برابره، بعضیاش 40,000 برابره، تقریبا هم همین موازنی که خدمتتون دارم عرض می‌کنم.
قضیه ارث هم یه
صورت
معاوضه هست، ولی
اشخاص مثلا نه معاوضه نیست اصلا، تو ارث معاوضه نیست.
پدر من 1,000,000,000 خرید، شدن 10 میلیارد
اون
مثلا داده
به من. پدرتون نداده. ببینید اصلا توی ارث تملیکی نیست. توی ارث پدر انسان وقتی از دنیا رفت، ببینید معاوضه مال قبلش که ممکنه، یه جنس ممکنه صدها بار معاوضه شده، نسبت به من معاوضه نیست. من با معاوضه اینو به دست نیوردم، درست؟ ملاک منم، من الان میخوام خمس بدم. قبل من که ممکنه این جنس دست یک عالم آدم بوده، خریدن فروختن هزار تا کار کردن باهاش، اما وقتی که دست من خواسته برسه، من با 10 تا سکم رفتم اینو خریدم، یا با اون 1 میلیارد حسابی پولی که گذاشته بودم تو بانک، این گفتم الان خمس بهش میگیره یا نمیگیره، با اون رفتم اینو خریدم، مخمسش کردم، حالا فروختمش. ببینید برا من انتقال به من فقط از چه طریقی بوده؟ از طریق ارث بوده. حتی نیومده پدرم بگه ملک تو کرد به صورت مجان. ببین من الان تکلیفی دارم نسبت به جنس خودم، معاوضات قبلی که مال دیگران بوده که ربطی به من نداره، که
پدرم
اگه خمس میداد اون اصلا ربطی من نداره،
اون خمسش بر منه.
نه اون باز بحثش مفصل تو باب ارث کردیم، گفتیم خمسش بر من نیست، تو باب ارث ما این مفصل کردیم. اما بعضی ها میگن خمسش هست اما ربطی به معاوضاتش نداره، با نه از باب معاوضاتش، از این بابی که به عین پول خمس گرفته. این یه چیز مسلم بگیرید دیگه. الان من خودم هستم، از چه راهی خریدم؟ من تکلیف دارم نسبت به اموالم، اگه پول دادم اینو خریدم میشه محافظه، اگه به ارث به هم رسیده یا به هم هبه شده یا حیازت کردم، موارد دیگر هم زکر. الان فقط ارث رو میگم که تو ذهن شما مسئله قاطی نشه، چون مسئله شعور مختلف داره. من شعور مختلف رو عمدن برای شما نگفتم، بعض وقتی یه سری فرعات تو ذهن شما میاد، من این فرعات میگم ذهنتون رو قاطی نکنید، فقط ارث رو گفتم، چون بعد قاطی میکنید تو ذهنتون. هیم دارم دوباره عنوان رو میگم، دوباره دیروز گفتم، جلسه قبلش هم گفتم، برای اینکه تو ذهنتون قاطی نشه. اصل مسئله رو که برید جلو بعد اینو حل میشه. ببینید پس منی که این رو با معاوضه به دست آوردم، وقتی که دوباره اینو فروختم، دوباره این پولش رو گرفتم، این پوله میشه مثل همون پول قبلیم، نگاه میکنم اینم ارتفاع قیمت چقدر پیدا کرده، بعد خمس رو بدم. اما اگه از ارث به دست آوردم، وقتی که به ارث اومد به دستم رسید، این کنده اون بدل ارث منه. یه زمینی از ارث به من رسیده بوده، حالا قبلا قیمتش میخواست 1 میلیون باشه، 70,000 تومن باشه، یا الان 3 میلیارد باشه، درست؟ فرقی نداره برای من، الان 3 میلیارد هم هست، قدیم 70 تومن بود، درست؟ ارث به من رسیده 40,000 برابر شده، 70 تومنه حدوداً 40,000 برابر شده 3 میلیارد. مشکلی نداره. من فقط دارم پولی که بدل ارثمه رو میگیرم، ارث خمس نداره، ارث خمس نداره، من دارم پول بدلش رو میگیرم، درست؟ پس بنابراین تو اینجا ما این تفسیر رو باید بدیم. اما یه باید آقای خودی میخوام بخونم، چون یه سری چیزایی که من میگم فروعات مطرح نمیکردم که ذهن افراد مختل چیز نشه، چون بعد اینا رو که ذکر میکنی طرف ممکنه قاطی کنه. ببینید کلمه معاوضه گفتیم، اونورم کلمه بدون معاوضه مثال ارث زدیم، اما معاوضه انواع مختلف داره، فقط خرید و فروش نیست، انواع مختلف داره معاوضه، کما اینکه اونی که به غیر معاوضه به شما منتقل میشه فقط ارث نیست، موارد دیگه هم هست. نمیخواستم ذهن شما درگیر باشه، چون میخواستم اصل این تفصیل رو فعلا ما بفهمیم، تمرکز کنیم که اصل تفصیل رو بفهمیم، تا بریم تو فروعات مختلف اصل تفصیل از دستتون در میره. یه ادعاه، چون مسئله خیلی شقوق مختلف داشت، ببینید یه مسئله اولو گفتیم جدا کنین، مسئله دوم صاحب قربه تو ضمن 3 تا مطلب گفته، تو هر کدوم از اینم چندین تا قوله قاطی میکنه آدم، خدا آدم قاطی میکنه، اینا رو بعد سر جاش وایسه که الان من کجا هم. الان ما تو مطلب دومیم، قصد اتجار نداشته، اونی که خریده و خمسش هم داده بوده یا خمس اصلا بهش نمیگرفته، حالا فروخته، اینو گفتیم تفصیل میدیم بین معاوضه بین. حالا تفصیل های خویی بخونیم از روش. ببینید مثالی که های خویی میزنه، قال فی شرحهی، من این فی شرحهی رو میخونم، انما کلام فی مازا لم تکن العین متعلقتن للخمس من الاول کما که در ارث هست یا بود ولیکن ادا خمسها. ببینید همون فرض عنوان مسئله است اینه که ذکر کردن، یا از اول متعلق خمس نبوده یا اینکه متعلق بوده، کانت ولکن ادا خمس ها فاصبح المال به تمامی ملکن تلقنده، تمام این مال ملک تلقه شد. این عبارت که آقای خویی آوردن همون عنوان مسئله دوه. و قد زادت القیمت و اندعزن قیمتش هم زیاد شده. هازا الان میخوان دوتا فرض رو مطرح کنن. روی این دوتا فرض عبارت آقای خویی نگاه کنید: قد یفرز فی المال الذی ملکه من غیر معاوضتن. مستاقاشو حالا بیان میکنن. ما فقط ارث رو میگفتیم، حالا تو کلام آقای خویی نگاه کنید. مثل منتقل الی بالارث، این مورد به ارث رسیده بهم. حالا موارد دیگر رو خیلی نمیخوام تو مورد و مثال و مناقشه کنیم ما، چون اصل بحث میخوام از دستمون در نره. اما موارد دیگر رو نگاه کنید: اول احیا مع حاجته الى ما احیا لاجل صرف سکنا. مثلا یه زمینی رو که احیا کردین، اونم از این قبیله، نخریدینش که، رفتیم بیل زدیم قشنگ احیاش کردیم، شد ملک خودمون، درست یا نه؟ نیازش هم داشتیم، اینم باز دوباره میگم نیازش هم داشتیم، یعنی خمس بهش نمیگیره. چرا این قید آقای خویی آورد؟ معهاجه، چون اگه حاجت نداشتی احیا که کردی خمس بهش میگرفت، میشد جز چیزایی که تعلق به خمس. الان فرض مسئله ما چیه؟ مالی که به غیر معاوضه بهش منتقل شده، میخواد آقای خویی بگه خمس بهش نمیگرفته از اول، مالا خمس فیه میخواد بگه ازش، ارث لا خمس فیه، درسته؟ احیا اگر تا احیا کردی بهش نیاز داشتی میشه معونت، درسته؟ پس بازم مالا خمس فیه، بدون معاوضه بهتون منتقل شده، مالا خمسفی هم هست. توجه این چه جوری شد؟ احیا چرا میگه بهش نیاز داشته باشی؟ برای اینکه قبل اینکه بخواد خمس بهش تعلق پیدا کنه، معونه شما شده، بهش نیاز داشتی در سکنای خودتون، لذا از اول به این زمینی که احیاش کردی روش سرپناه زدی که توش زندگی بکنی خمس نمیگیره، چون اصلا اول بهش برای معونه خودتون نیاز داشتین. ببینین پس مالا خمس فیه، در این حال بدون معاوضه هم دست شما اومده، بیل زدیم خودت به دست آوردیم، مالا خمس فیه هم هست. اول استیلا علا مال مباح لا رب له من البر ابل بحر. یه چیزی برش استیلا پیدا میکنید، مال مباح، مباحات اولیه است، یا حالا چیزی که اعراض کرده شده از مباحات، استیلا پیدا کردن بر یک چیزی، اینم از همین قبیله، اینم از همین قبیل حساب کردن. یا هبه مصروفه، یا هبه است، یا استیلا یا هبه، کسی بهتون هبه میکنه. اما ببینین قیدش میزنن آقای خویی: مصروفتن فل معونه. اینا رو شما صرف در معونه کردین، چرا اینو قید میزنن؟ برای اینکه میخوام بگن از اول هبه اگه تو معونه صرف نمیشد دوباره چی میشد؟ ولو بدون معاوضه است، اما ما خمسفی قید میشد، درسته؟ ما میخوام اینو جزء مالا خمسفی حساب کنیم، مثل ارث بشه. لذا میگن اگه هبه هم هست، یکی از مصادیق دیگه بحث ما استیلاء یا هبه ای که صرف در معونه بشه، مثل چی؟ کمال و بذل له احد دارن لسکنا. یه کسی یه خونه یا به انسان هبه میکنه برای سکنا، یا بنابر قول دیگه ای، قول کسایی که میگفتن هبه خمس ندارد، بنابر قول ما قبول نداریم این حرفو، اما بنابر قول اونا هبه، اونا که میگن هبه خمس نداره، هبه هم مثل ارث میشه، درسته نه؟ بنابر قول اونا با ما قبول نداریم، اما میگه علا قول اونا این هبه ای که خمس میگن بهش اصلا نمیگیرن، مثل همین مورد میشه. ببینید مصادیق ارث چند تا مصداق دیگه کنارش اومد، وقتی میخوایم مال مردم خمسش رو حساب کنید حواستون میدن باشه. هبه شده، از همون اولم هم هبه رو صرف در معونه کرده، درست؟ مثل اینکه کسی خونه رو بهش بذل کرده، بذل کرده، بذل جزء هبه است، بذل کرده، از همون اول نیاز داشته دیگه، نیاز داشته خونه مال خوده، هبه حالا خونه باشه یا چیز دیگه ای باشه، بهش بذل کردن، این رفته توش، از اول بدون معاوضه به دستش آورده، خمس هم از اول بهش نگرفته، ارتفاع قیمتش حتی وقتی که فروخت خمس نداره، این ارتفاع قیمتش ولو فروخت خمس نداره، تمام این موارد. یا اینکه بگی مثلا هبه از اول خمس بهش نمیگیره بنابر قول اون اشخاص، و نه و ذالک مما تملکه بلا عوض. اما این قیده رو آقای خویی زد برای اینکه بگه مالا خمس فیه، و من غیر ان یقع به ازاهی مالون، اصلا به ازاهش مالی نداره، بلکه انتقال شده به ماله من الخصوصیه، بهش منتقل شده به اون خصوصیتی که داره. این فرض اول ماست. فرض دوم ما یفرس فی ما تملک و به سبب المعاوضه من شراین و نحوی به حیث و یکون و المقصود التحفظ علی المالیه، مالیتشون خواسته تحفظ بکنه، و تبدل فی الخصوصیه کما هو شأن فی عامه المعاوضات. تو خیلی از معاوضات اینجوریه، الان خیلی از افراد قصد تجارت نداره اما یه پولی دستش داره، میگه یه زمین میگیرم برام بمونه، مالیت پولمو حفظ کنم، مخصوصا تو این دور زمانه. میگه مالیت پول آدم یه دفعه تورم نابودش میکنه دیگه، میره میخره یه زمینی میذاره کنار که یه مالی کنار داشته باشه، خمسش هم از اول میده، این قصدش تحفظ به مالیتش، خمسش هم از اول داده، میگه باشه دستم یه زمانی یه دفعه تو پیری نیاز پیدا نکنم، برای بچه‌ام نیاز پیدا نکنم، خمسش هم داده. اینی که خمسشو داده دیگه خمس بهش نمیگیره الا اینکه فروخ، اگه فروخ خمس بهش میگیره که تا سر سال بعد معمول مصرفش دیگه. عمل اولو میگه و بعد عمل فرض و ثانی. عمل فرض اول یعنی همون فرض اولیه، اینو رو توضیح نظری رو عرض کردم. فلا ینبغ تأمل، تو فرض اولی که ارث بود، احیا بود، استیلا بود، هبه بود، منطقه همه با این قید که تو معونه صرف شده باشه، که معاوضه نبوده باشه، خمسی هم بهش تعلق نگرفته باشه. میگن که اینجا لا زیاده قیمت لا تعد فائده، حتی ولو با العین به عقل الثمن، به گرونترین قیمت ممکنم بفروشی بازم خمس بهش نمیگیره، چون صدق نمیکنه عرفن که این استفاده شیئا. چرا؟ بل غایته و انه بدل عینا مکان عین اخرى، یه عینی به من به ارث رسیده، حالا زمین من با پول عوضش کردم، این عوض اون ارث است، چرا میگه خمس میگیره؟ مگه این زمین ارث نبود؟ عینش ارث بود دیگه، درسته؟ عین این زمین ارث بود به قیمت فعلیش، هم که قصد فروش هم نداشتم، حالا از اولم تازه حالا قصدش هم داشته باشید، ارث بود، کلش ارث بود، الان شما فقط با پول عوضش کردی ارثتو، این پول به ازای اون ارث شماست، قیمت فعلیش رو گرفتی، دلیل به این الان چیزی استفاده نکردی، الان مالی که بهت به ارث رسیده رو عوضش کردی. اینجا شما نمیگن فایده بردی، اگه بخوان کسی هم میگه فایده بردی، همونیه که بعضی میگن به محضی که ارث بهت رسید، بعضی هم گفتن فایده است، که ما گفتیم نه اشکال، بحثی مفصل شد یادتون باشه، اون موقع یه بحث خیلی مفصل، آیا ارث فایده بهش میگن یا نه، گفتیم اگه هم میگی فایده است، جز فایده هاییه که شارع نصاً اومده ما گفته که ارث خمس نداره، اگرم فایده است این فایده یکی شارع خمس، بعضی هم گفتن فایده نیست، بعضی هم گفتن فایده است، اما شارع گفته ارث خمس نداره. اگه میخوای فایده ثابت کنی اون روز فایده رو بردی، نه امروزی که داری با پول عوضش میکنی، جاش 5 میلیارد میگیری، امروز که نمیگن که، امروز فقط داری اون رو با پول عوض میکنی، اگه هم بخوای فایده بکنی اون روز بوده. غایتش اینه که بدل عینن مکان عین نخره، لا نو ربه و غنم امروز از لم یشتر شیئا حتی یربه و یخسره، والامر عدم البیع اوزه، تو وقت عدم بیع که دیگه واضح تره، چون لبقال این انده کما کانت بلا زیادت شیئا، و ارتفاع قیمت یه امر اعتباریه که انتزاع میشه از کسرت بازر، وقتی که یه چیزی بذل کننده پول براش، یعنی مشتری، تقاضا، منظورش کسرت بازر همون تقاضایی که تو علم اقتصاد میگفتیم، هر چی تقاضا بیشتر بذل کننده بیشتر میخواد پول بده، تقاضا بیشتر شما این قیمت رفت بالاتر، فکان مالکن للبستان مثلا، ول الان که مکان یملک و ولا ما ولی، شما یه باغ از پدرت به ارث رسیده، الان هم همون باغ رو داری، چیز زیاد نشده که، الان هم همون باقر رو داری، زادت قیمت او ام نقصت، چه قیمتش بالا بره چه بیاد پایین، علل جمله صف سوا اون با او لمیه به لمیه البه فلم تتحقق فایده حتی یجب خمسا، اصلا فایده نبردی، و ملحق میشه بهش ما هو شبه المعاوضه، شبه معاوضه هم اینجا گفته بهش ملحق میشه. ببینید یه مصداق جدید، اونجا چهار تا مصداق اضافه کرد، علاوه بر اس گفت احیا، استیلا، هبه مصرف، اونا رو اضافه کرد، اینجا یه مصداق دیگه، ما هو شبه المعاوضه مثل مهری که به ازای زوجیت مهر هم اینجا اضافه کرد. ببینید این هم یه مصداق جدید که میام تو عبارتش، حالا من اینا اصلا نمیگفتم که ذهن شما همون ارث رو تو ذهنتون داشته باشی و اون معاوضه خرید و فروش رو تا تفصیل قشنگ تو ذهنتون باشه، اما اینا بقیه مصادیق بشه، مهر خانومی بشه یه زمین، یه خونه، یه شوهرش به عنوان مهریه بهش دادم اول کار، حالا ارتفاع قیمت پیدا کنه، این مهر معاوضه است. ببینید این جزء معاوضه است، شبه معاوضه اسمشو گذاشتن، چون گفتیم مهر در ازای عوض البوز، عوض اینی خودشو در اختیار شوهرش قرار داده، مهر به این عنوانه، درست یا نه؟ عوض داره برای زن، به عنوان عوض گرفته. اما اینم در اینو اسمش گذاشتن شبه المعاوضه، اینم در حقیقت چیز پول و مثلا چیز پولی و اینایی نیست که طلا اینا که نبوده که، اینم یه جوریه که شبیه ارث حساب میشه، شبیه هبه حساب میشه، ولو اینم در حقیقت یکی امریه که معاوضه توش هست، اسمش گذاشتن شبه المعاوضه. اینم که اینجا ملحق کردن، فلو امهرها دارن او اقارن او بستانن فترقت قیمتها لم یجب خمسها سوام با اولا لعین معرفتن. تو مهریه هم همین حرف میزنیم. ببینیم اینا مصادیق مهمیه که تو مورد خمس وقتی میان حساب میکنن مهریه یکیشه، ارتفاع قیمت مهریه وقتی که فروخت آیا خمس دارد یا نه. یه سری از عازم گفتن خمس داره، مثلای خویی تفسیر میدن، مثلای حکیم تفسیر میدن، میگیم خمس نداره ارتفاع قیمتش، چون اینم شبیه همین قسمه، ولو فروخته باشه ارتفاع قیمتم هر چقدر باشه مثل ارث است، ولو الان که شما فروخته خمس نداره. اما اکثر آقایون میگفتن خمس داره توی ارتفاع، وقت فروختن خمس داره، ما میگیم نه وقت فروختن خمس نداره. الان هم مثل آقای سیستانی، آقای تبریزی اینا، حتی بعض الاساتین هم احتیاط دارن، رجوع به اونا میکنید میگید خمس نداره. این جواب مسئله مادر آدم هم نه طلب با مادرشون گفتن میپرسن که من اینو فروختم از زیاد چیز شده، یعنی مادرشون پرسیدن بگو خمس داره یا نداره، من اینو فروختم خمس نداره به نظر این آقایون. مسئله
که مثلا احیای زمین اینا از ارث باید خارج بشن، این قاعده مطلق اینا رو میگیره، تعهدی هم چیزی نداریم که مثلا
حالا بحث اینا تو مستاق عرض کردم، برای اینکه میگفتم اونجا بحثای مستاق رو پیشنهاد
تعهدی ما قبول کردیم که مثلا زمین رو گرفتارن 10 برابر شده، ولی چون تعهدی قاعده مطلق حتما هست، مستاق فایده که هست،
حالا اونم اختلافی بود، اما حالا
ولی تعهدی قبول، ولی دیگه هبه ای که مثلا الان اینو میفروشه خب چون چندین برابر شده یا زمینی که
این یه نکته داره احسن. ببینید خیلی نکته خوب، ببینید هبه رو ما اصلا گفتیم خمس داره، درسته؟ الان آقای خویی هبه رو هم داخل در اینجا کرد، اما کدوم هبه رو؟ با اینکه خودش فایده میدونه هبه رو، برخواست هبه چون معمولی شده خمس داره، این هم استثناء شده مثل ارث شد، چون این هبه ولو فایده بوده. ببینید خمس ازش از اول آقای خویی با دوتا عنوان کار داره، آقای حکیم با دوتا عنوان کار دارن، یک یا خمسشو داده باشه یا خمس نگرفته باشه ولو فایده هم باشه، الان هبه فایده بود، درسته؟ اما این فایده ایه که بدون معاوضه به دست شما اومد، خمس هم از اول بهش نگرفت ولو فایده بود. چرا؟ چون اصلا اول معمولی شما شد، داخل در مسئله ما شد، به قول شما این نباید داخل می شد، اما این هم داخل شد با اینکه فایده همین دیگه. این هم
این مثلا با اعلا قیمت مثلا رفته خیلی
بالا، بعد دیگه موقع فروش هم دوتا این خصوصیت رو داره، حالا بعد دوباره ملاحظه بله دیگه شون معونه بوده اون موقع، چیزی که معونه شد بحث میکنیم، چیزی که معونه شد ولو از معونه هم خارج بشه دوباره خمس بهش نمیگیره، این هم یادتون باشه، اینو بعدا تو بحث معونه میکنیم. بعد بحث رأس المال که گفتیم یه چند تا مسئله سابوروه در مورد معونه میاره، اینو بعد بحث شد اینجا دیگه میخوام تو ذهنتون قاطی نشه، اونجا بعد بحث میکنیم. پس ببینید فعلا یه سری مصادیق به این مسئله ملحق شد، خیلی مهم بود این مصادیق، خیلی باش کار دارین ها، اینا رو بعد دونه دونه ریز روش تفکیک کنین، چون واقعا تو مسئله من اینه که حالا عرض بکنم بعد خدمتتون عرض میکنم که چی شد، اینا خیلی کار داره با اینا مصادیقی که ملحق به ارثه، بعضی اشتباه حساب میکنن و بعضی اشتباه ما اینا رو که دارم دونه
خارج میشه،
نه موضوعن داخل بحث میشه. ببینید موضوعن داخل بحث شد، ببینید فایده بود خمس بهش میگرفت درست، اما حالا که هدیه‌ای که فایده بود از همون اول که شما گرفتیم ما گفتیم خمس بهش میگیره الا که صرف در معونه بشه، چون صرف در معونه شد خمس بهش نگرفت دیگه، مالا خمسفیه، از همون اول هبه بود، هبه‌ای بود که ببخشید معونه بود، درسته؟ پس از همون اول مالا خمسفیه، چون از اول مالا خمسفیه بدون معاوضه به دست شما اومده، جز مالا خمسفی هم هست، جز ما خمسه و نیست، جز مالا خمسفیه. عنوان مسئله چی بود؟ یا خمسهو باشه یا مالا خمسفیه، درسته؟ این مالا خمسفیه چون از همه اول معونه بود. وقتی وارد مسئله شدیم اینجا تفصیل دادیم بین معاوضه و اون چی که به غیر معاوضه به دست بیاد، هبه به غیر معاوضه به دست اومده، پس هر دوتا عنوان داره، هم عنوان فوق داره که مالا خمسفیه، هم عنوان به غیر معاوضه به دستش اومده رو داره که هبه است. بنابراین اینم حکمش آقای خویی می‌فهمن همینه، اینم وقتی فروختش خمس نداره. یعنی اگر کسی به شما هبه داد، عموی شماست، پدر شماست، کسی یه مادر بزرگ طرف بعضیات پیش میاد بهش خونه رو هبه میکنه، حتی پدرش هبه میکنه اما از اول معونه بوده، بعد این خیلی به درد میخوره. با خداتونم بعضیتون مورد ابتلاعتونه، پدر هبه کرده اما از اول معونه بوده، حالا فروختین خمسش رو باید بدین؟ اینجوری که اگر بگیم نه داخل در این مسئله نیست، بعد خمسش رو بدین، الا اینکه سر سال یه کاری دیگهش بکنیم. اگه پول سر سال دستتون اومد خمس بهش میگیرد، اما ما بگیم نه خمس نمیگیره، پدر شما بهتون هدیه داده. اینجایی که پدر به عنوان مثلا برای پدر دیگه جزء موارد معونه است، برای پدر معونه است برای پسرش پولیو بده براش خونه بخره، اما نسبت به پدر پسر هدیه محسوب میشه. اگه از این خونه استفاده نکرد سر سال میگن آقا هدیه بود و استفاده نکردی، خمس داره. درست پولی که پول مثل پول تو جیبی، بحث هبه رو مفصل مصادیقش رو خوندیم یادتونه، بعضی جاش بود که پدر تو فروعات بحث هبه پدر برای پسرش خونه میخره، یادتونه هبه است. اگه از اول هبه بوده معونه بوده، شما الان خونه رو فروختی که هبه پدر بوده، خمس نداره به هر قیمتی که فروخت. این یکی از فروعات این مسئله است. اون بله اون وارد نمیشه، اون فرق میکنه، چون هبه بوده معونم نشده، لذا آقای خود اینجا قید آورد هبه ای که معونه باشه از اول.
خمسش هم داده قصیت زهار هم
نه، نه خمسش نداد دیگه، هبه ای که از اول معونه شده.
بله قید داشته سری سال معونش نکرده، خمسش هم پرداخت کرده، بعد چند سال
ارتفاع قیمت ها اون میشه دو ما خمسهو میشه، بعد اون میشه جزء ما خمسهو، اما بازم به غیر محافظه به دست آورده، بعد اون ما خمسهو بعد اونم همیشه اونم داخل در بحث میشه. متو الان آقای خویی داره چون مالا خمسفی
فایده میشه،
بله
فایده کردنم یا نکردم، فایده حاصل شد یا نشد، ارتفاع قیمت که قبلا خمسه شده.
اونجا هم حالا طبق این مسئله که بخوایم ذکر بکنیم، ما میگیم نه اونم حساب نمیشه، حالا اونم بعد بحثش رو میکنیم خدمتتون. ببینید الان من حالا این فروعات رو جمعش بکنم، اون خودش دوباره یه فرع جدیدیه، من دوباره خدمتتون عرض میکنم، من که میگم همینا رو الان جمع و جورش میکنیم بعد اونم
بذار،
اینو ذکر نکرده، اینو اصلا ایشون اینا رو خارج کرده از بحث. ببینید چرا؟ چون می‌خواست مولا خمسفی رو بگه. شما الان مثالی که داری میزنید از ما چیه؟ از مثال اون یکی مورده که ما خمسه، اما من میگم اینم داخل در اینجا میشه، حالا بحثشو میگیم میکنیم ملحق میکنیم به اینجا ان شاء الله تو فروعاتش، که اینم بحثش حتما شده باشه به خود شما، اما این خودش یه بحث جدیده، این خودش یه فرع جدیده، این که شما مطرح میکنید یه فرع جدیده. فعلا حالا بیاین روی این مدار بریم، مالا خمسفی چیزی که مالا خمسفی بوده به این کیفیت. ببینید حالا اینا رو اومد ذکر کرد، لایه بود ان عبارت الماتن، اینو دیگه من نمیخونم، اما الفرشون آقای خویی میخواد عبارت صاحب رو به همین هم کنه، اینو کاری ندارم، میخوام بحث رو جمع و جورش کنیم. اما فرض اسمانی اعنی ما لوستون لوستن ادت تملکه الى المعاوزه من شراء و نحوی فقط یکون المقصود من هل اتجار به تحفظ علی المالیه و ازدیادها من غیر نظر الى خصوصیت المال. اگه تملک بر اساس معاوزه بوده باشه، بر اساس خرید و فروش باشه، خرید و فروش کرده، یه وقت مقصودش اتجاره که این تو مطلب سوم بحث میشه، و اخرى یکون الغرض منها الانتفاع من نفس العین. اینیه که تو اینجا میخوایم بحث بکنیم، میخواسته از مثل سکلت دار یا رکوب سیاره یا از اجرتش، مثل اینکه اعده مال ایجار، اما قصد تجارت نداشته. ببینید قصد تجارت نداشته، با معاوضه هم به دستش آورده، این فرض دوم. اون فرض اولی که قصد تجارت داره میره تو کجا؟ میره تو مطلب سوم که بعدم بحثشو میخوایم بکنیم، الان من مطلبش نمی کنم برای اینکه مال اونجاست. اما اونجایی که با معاوضه به دستش آورده، قصدش هم انتفاع از خود عین بوده، مثل اینکه از خونه سکناش استفاده کنه یا سوار ماشینه بشه یا از اجرتش استفاده کنه، مثل جایی که اینو آماده برای ایجار کرده، یا از نما و نتاجش استفاده بکنه، مثل جایی که غنم و بقر خریده برای اینکه نفع از اسواف و البان و اینجور چیزاشو، یا ماهی تولد و منها و از اینجور چیزا بوده باشه، ولو به بیع و نحوی من التحفظ على اصل العین. میفرمان اما فی القسم الثانی فلا ينبغي التأمل، این فرض ثانیه، یه قسم ثانیه لا ينبغي التأمل در اینکه ما لم یبع العین لا یستغرب فلا یستوجب تلقی القیمة صدق عنوان الفائده. نعم یتحقق الصدق بعد البیع، تو اینجا بعد البیع صدق فائده میکنه. مثل چی؟ قدشتر البقره به 50 مثلا و با اهاب 100 100 مثلا 50 خریده 100 فروخته. فرض کنید 50 دینار خریده 100 دینار فروخته، فتکون 50 زائده ربحت و فائدتن عرفن. پس میشه بیاییم بگیم انهو ربح فی هذا المعامله کذا مقدارن، میتونیم بگیم توی معامله 50 تا سود کرده. این همون عرف تفصیلی که گفتیم. پس تفصیل میدیم در این قسم بین بی و عدمش. فلا یجب الخمس در جایی که بی نیست، مثل ارث لانتفاع الفائده، و یجب فی الاول یعنی جایی که بی هست لحصول زیاده بر اون چیزی که خریداری کرده، و این معنای ربح هست عرفاً. این دیگه توضیحشو دیگه گفتیم خدمتتون. میرسیم به نظریه رابعه. نظریه رابعه رو خواستم بگم امروز فقط چون بحث مهم بود دیگه، این مال من نظریه رابعه رو می‌ذاریم برای فردا دیگه واردش نشم تا جلسه فردا خدمتتون عرض بکنم. خسته میشین دیگه شما.